بسم الله الرحمن الرحیم. در روایات ما یه موضوعی مطرح شده که به هر حال برای همه ما بسیار قابل توجه هست. در روایات ما گفته شده که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام یه دورانی به نام دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود میاد، یه دورانی که دچار تحیر میشن تو اعتقاداتشون، تو ارزش‌هاشون، حق و باطل رو خیلی از اوقات گم میکنن. هم از پیغمبر اکرم روایت داریم، هم از امام باقر علیه السلام روایت داریم که یخرج بعد غیبتن و حیرتن. امام زمان علیه السلام بعد از دوران طولانی غیبت برای خودش و حیرت و سردرگمی برای مؤمنان ظهور میکنه. یخرج بعد غیبتن و حیرتن تزل فیها اقوامون. خیلی ها تو اون دوره حیرت دچار گمراهی، دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص کسی بر دین باقی نمیمونه. آدمایی که طمعی ندارن، آدمایی که بیشیل پیلن، آدمایی که فقط میخوان به هر حال بندگی بکنن، جز اینها کسی بر دین باقی نمیمونه. تو این دوران سخت حیرت شیطان و دستگاه ابلیس با تمام قوا به اصول و فروع دین حمله میکنه، شبهاتی وارد میکنه، ارزش ها رو بهش حمله میکنه. شما میدونید به هر حال شیطان در طول تاریخ همونجور که علم انسان افزوده میشه، بر تجربه انسان افزوده میشه، شیطان چون از جن هست، جن یه موجودی هست که قابل رشده، چه رشد مثبت چه رشد منفی، او هم در طول تاریخ تجربه و علمش افزوده شده. ترفندها و فریبهایی که شیطان الان به کار میگیره با هزار سال پیش، با صد سال پیش خیلی فرق میکنه. او هم بر تجربه و علمش افزوده شده. در آخر زمان تو این دوره حیرت، تو این دوره تحیر، او با تمام قوای خودش حمله میکنه به مؤمنین برای که اونها رو دچار ریزش و لغزش بکنه. در روایات ما هست که شاید شنیده باشید، امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میاره تمام ابزارهای انبیاء گذشته پیشش هست، یعنی هم صفات انبیاء گذشته، صفات باطنیشون رو هست، ولی از داره صبر ایوب، اون جمال حضرت عیسی، اون ابهت حضرت موسی. این تو زیارت سرداب مقدس بخونید اومده: المنتها الیه مواریث الانبیاء و الموجود لدیه آثار الاسفیا. هم صفات باطنی انبیاء گذشته پیش امام زمانه، هم آثار ظاهریشون، عصای حضرت موسی، انگشتر سلیمان، لباس پیغمبر، اون لباس حضرت یوسف که روی صورت پدرش انداختن نابینا بود شفا پیدا کرد. یعنی تمام ابزارهای انبیاء گذشته پیش اوست. شاید دلیل این مطلب این باشه که در زمانی که حضرت ولی از تشریف میاره انقدر شیطان و دستگاه ابلیس کفر و نفاق پیچیده و تو در توه که حضرت ولی از برای برخورد با اون قضیه باید از تمام ابزارهای انبیاء گذشته بهرمند بشه. یعنی گویی تمام اون شیطنت هایی که تو دوره هر پیغمبری شیطان می کرد یک جا همه جمعه در زمان هست ولی است که او برای برخورد با اونها از ابزارهای تمام انبیا باید استفاده بکنه. یه همچین دورانی به عنوان دوران قبل از ظهور، دوران آخر زمان، دوران حیرت و سردرگمی هست که طبیعتاً تو این دوران برای مؤمنین دینداری بسیار سخت میشه، چون عوامل لغزش و فریب خیلی زیاد هستش. شاید شما این رو شنیدید، قطعا شنیدید، تو روایات اهل بیت اومده، تو روایات اهل سنت بیشتر از روایات شیعی اومده، حتی تو دیدگاه مسیحیت این چیزی که میخوام عرض بکنم هست، پررنگتر از دیدگاه مسلمین که قبل از آمدن امام زمان علیه السلام پدیده‌ای به نام دجال سربلند میکنه، پدیده‌ای به نام دجال. البته مسیحی‌ها چون معتقدن اون منجی که خواهد آمد حضرت مسیحه، دجال رو به نام دجال اسم نمیبرن، میگن آنتی کرایست، یعنی ضد مسیح، اون موجودی که ضد مسیحه. من حالا کاری به دیدگاه مسیحیت ندارم، به روایات اهل سنت هم کاری ندارم. تو روایات شیعی که از اهل بیت نقل شده، من تقاضا میکنم ازتون یه چند دقیقه دقت بفرمایید ببینید این پدیده دجال چی هستش و اون وقت چه اتفاقی میتونه تو زمان ما افتاده باشه و ما چی کار باید بکنیم. ابتداعا شما وقتی روایات رو میبینید راجع به دجال باورتون نمیشه همچین موجودی میخواد بیاد. مثلا ببینید تو روایات ما هست دجال موجودیست یک چشم که از مادری یهودی به دنیا میاد. قضاش به اندازه کوه، قضاش به اندازه کوه، فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. فریادش انا ربکم الاعلا هستش. خب ابتدا وقتی آدم اینا رو میشنوه باور نمیکنه همچین موجودی، مثلا یه چشم وسط پیشونیش، قضاش به اندازه کوه، مثلا اینا بگه شدنیه. اما بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شهید صدر تو کتاب موسوعه الامام المهدی یک احتمال راجع به دجال داده که اگه شما این احتمال رو توجه بهش بکنید میبینید که کاملا دجال امکان پذیره، یه موجودی هست که امکان پذیره، نه فقط امکان داره بیاد که اصلا اومده و داره درو میکنه. ایشون تو کتابشون میگه که شاید دجالی که اهل بیت جلو جلو به ما خبر دادن که میاد و این فتنه گسترده رو داره، الزاماً یک انسان نیست که وسط پیشونیش یه چشم باشه تو باورت نشه. نه، یک انسان نیست. اتفاقاً تو بعضی از روایات یه قرائنی هست که دجال انسان نیست، چون تو بعضی از روایات داره که دجال امرون، یه چیزیه. ما معمولاً کلمه چیز رو راجع به انسان به کار نمیبریم، راجع به غیر ذوی العقول به کار میبریم. ایشون میفرمایید که دجال احتمالاً یک جریان فرهنگی فاسده که در آخر الزمان، یک فرهنگ فاسد که در آخر الزمان تولید میشه و تمام این خصوصیاتی که اهل بیت فرمودن، این 4-5 تا علامتی که فرمودن همه رو داره. اولا این فرهنگ فاسد و جریان فرهنگی فاسد یک چشمه، یعنی فقط چشم دنیابین و مادی داره، چشم ملکوتی و آخرتی نداره. این فرهنگ یه فرهنگ مادیه که در آخر الزمان تولید میشه و همه جا رو میگیره. یک چشمه، فقط چشم دنیابین داره، چشم ملکوتی و آخرت بین نداره. هویت انسان رو فقط به شکم و شهوت تعریف میکنه و تمام هم و غمش بر این هستش که شهوت انسان تامین بشه. هی تنوع درست میکنه تو شهوترانی و به هر حال برای انسان تو این مسائل تا اینکه خسته نشه. انسان رو فقط همین میبینه، لذت ها رو فقط لذت های تن و بدنی میدونه. فرهنگی یک چشم. شاید پشت دلاراشون نوشتن ما به خدا ایمان داریم. دلارا رو ببینید پشتش نوشتن ما به خدا ایمان داریم. اما شما هرچی گوش تیز میکنید از فرهنگ مادی که الان متاسفانه تو جهان به نام فرهنگ غرب مطرحه. فرهنگ غرب مقصود غرب جغرافیایی نیست که اون کشورهایی که تو نیم کره غربی دارن زندگی میکنن، نه، مقصود غرب جغرافیایی نیست. بعضی از کشورها تو نیم کره شرقی ان، ژاپن تو شرقه، اما در این حال با همون فرهنگ غربی داره زندگی میکنه. مقصود از فرهنگ غرب فرهنگ مادی است که خدا توش غروب کرده، معنویت توش نیست. اگرم پشت دلاراشون نوشتن ما به خدا ایمان داریم، شما هرچی گوش تیز میکنی صدای مناجات و ذکر نمیشنوی از اون فرهنگ. اون وقت یک چشم بودنش به همین معناست. ایشون میفرماید که این فرهنگ دجال صفت که یک چشمه از مادر یهودی به دنیا میاد تو روایت داشت، یعنی یهودی ها تولیدش میکنن این فرهنگ رو، این فرهنگ رو یهودی ها تولیدش میکنن. ما ها خیال کردیم قرآن با همون شوخی کرده که فرموده ولتجدن نعشدن ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، شدیدترین دشمن مؤمنین یهودی ها هستن، که در طول تاریخ در مقابل انبیا این قوم لجوج و عنود در مقابل انبیا صف کشیده بودن. شما تو قرآن ببینید بیشترین قومی که تو قرآن ازش اسم برده قوم بنی اسرائیله، که مؤمنین بشناسید این قوم رو، این قوم لجباز رو که همیشه در مقابل انبیا بودن، الان هم هستن در پوشش این صهیونیستای یهودی که الان وجود دارن، یه قوم نجات پرستی که فقط و فقط خودشونو آدم میدونن، بقیه رو آدم نمیدونن. این واقعا تو تعلیماتشون هست و تو آموزه هاشون هست. در کتاب تلمود، دومین کتاب مقدس یهودی ها بعد از توراته، در کتاب تلمود این عبارت این هست که ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان. بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن و الا با کمترین هزینه باید از بین برن. این عبارت تلمود اینه که اگر میتوانی او را با سنگ بکشی با شمشیرت مکش که شمشیرت کند خواهد گشت. یعنی اون غیر بنی اسرائیلی که حاضر نیست به ما کولی بده، به ما یهودیا حاضر نیست به ما کولی بده، با کمترین هزینه او رو بکش. اگه میتونی با سنگ بکشی با سنگ بکش، با شمشیرت نکش که کند بشه، یه هزینه بدی با کمترین هزینه او رو بکش. اصلا ترور جزء دستوراتشونه، جزء تعلیماتشونه. وقت به ما میگن تروریست. دجال این فرهنگ یک چشم از مادری یهودی به دنیا میاد، یعنی اونا تولیدش میکنن. شما الان نگاه بکنید این فرهنگی که تو دنیا عمده مراکز تولید فرهنگ، تولید خبر، تولید هنر، ببینید دست کیه؟ خبرگزاری های عمده دنیا، مراکز عمده تولید فرهنگ و تولید هنر و تولید خبر، ببینید دست کیه؟ یک کتابی هست، دوستانی که اهل مطالعه هستید این کتاب رو سعی بکنید گیر بیارید مطالعه کنید، به نام کنترل فرهنگ. یه آمریکایی نوشته این کتاب رو به نام ادوارد برمن. این معاون وزیر بوده، معاون کلینتون بوده در زمان ریاست جمهوری کلینتون، معاون وزارت آموزش آمریکا، آموزش آمریکا بوده. این کتاب رو با مستندات و مدارک نوشته، مدرکاش و سندهاش اونجا آورده که مراکز عمده تولید فرهنگ، تولید هنر، تولید خبر تو دنیا دست کیه؟ یه مشی یهودی صهیونیست با ثروت‌های نجومی، نه میلیاردی، دیگه میلیارد برای اینا کمه، با ثروت‌های نجومی اینها دارن عمدتاً این مراکز رو کنترل میکنن، فرهنگی رو دارن تولید میکنن که بی حیایی، بی عفتی، بی غیرتی، حرص به دنیا رو با جذابترین ابزارها، خصوصا ابزار هنر و فیلم درست میکنن، تو دنیا تزریق میکنن، پخش میکنن، صادر میکنن. شما این هالیوود رو که همتون شنیدید، امپراتوری و غول تصویری غرب، هالیوود 7 کمپانی و شرکت بزرگ فیلمسازیه که دور هم دیگه جمع شدن. 7 کمپانی بزرگ فیلمسازی هست که سالانه 300-400 تا فیلم درست میکنن. حدود 80% سینماهای دنیا رو هالیوود داره تغذیه میکنه. 80% سینماهای دنیا فیلماش فیلمای هالیوودی هستش. 3 ساعت فیلم درست میکنه، جوان پای این فیلم هیپنوتیزم میشه، انقدر فیلماش جذابه. منتها جذابیت فیلماش عمدتا با 2 تا عنصره، 2 چیز هست که جذاب کرده، یکی خشونت، یکی خشونت، دوم هرزگی. یعنی اگه این دوتا عنصر نباشه تو فیلم های هالیوودی دیگه جذابیتی نداره. با این چاشنی این فیلم ها جذاب شده. 80% سینماهای دنیا رو تغذیه میکنه. وقت شما ببینید رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی، اینو شما میتونید تو اینترنت یا جستجو کنید، رؤسای هر 7 شرکت و زندگی نامه هاشون رو بخونید. چیز سری نیست، چیز مخفی نیست. رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی یهودی صهیونیستن. فیلم که برای خدا درست نمیکنه، 300 تا فیلم که مثلا یک فیلمشون فیلم خونسا نیست که مثلا فقط برای سرگرمی و مثلا فقط برای تفریح درست بود، نه، تو تمام فیلمهاشون پیامهای خودشون در قالب تصویر ترجمه میشه و این تو دنیا صادر میشه. دجال موجودیست یک چشم از مادری یهودی تولید میشه، اینها تولیدش میکنن. علامت سومش این بود که قضاش بندزی کوهه، تو روایت بود قضاش بندزی کوه. مرحوم شهید صدر میگه این که گفته شده دجال قضاش بندزی کوهه، قضا یعنی اون چیزی که این فرهنگ اگه بخواد تولید بشه باید تغذیه بشه، اون هزینش، اون هزینهی که باید پرداخت بکنن تا این فرهنگ درست بشه، اون هزینه، هزینه انبوهه، هزینه زیادی باید بکنن برای اینکه یه فیلم، برای اینکه این فرهنگ رو تولید بکنن و میکنن این کار رو. اونا که مثل ماها نیستن که تو کارهای فرهنگی قرون قرون خرج بکنن و به هر حال هر جایی که تو کشور بودجه کم اومد اولین جایی که بودجه هایی که زده میشه بودجه های فرهنگی است که کمش میکنن. اونا خرج میکنن برای ساخته یه فیلم، فیلم 300 رو که شاید کم و بیش همتون شنیدید، فیلم 300 که تو همین سالهای اخیر ساختن، ایران رو به عنوان یه قوم وحشی معرفی کردن. من الان تو ذهنم نیست، قبلا دیده بودم هزینه‌ای که برای ساخت این فیلم داده بودن حیرت آور بود که چند صد میلیون دلار یا چند هزار میلیون دلار، معلوم میگم تو ذهنم نیست، ولی واقعا حیرت آور بود. قضاش بلزی کوهه، یعنی اون هزینه‌ای که برای تولید این فرهنگ، تغذیه این فرهنگ خرج میکنن هزینه انبوهه. این علامت سوم. علامت چهارمشون این بود که فتنه و فساد دجال شرق و غرب عالم رو میگیره. نگرفته؟ خونه های اهل بیتیار هم گرفته. این فرهنگ این چنینی یک چشم مادی وارد همه جا شده، خونه های اهل بیتیار هم گرفته، همونایی که بر زبانشون یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک هست، اما تو زندگیشون گاهی موقع با همون فرهنگ زندگی میکنن، تو کاسبیشون، تو سینماشون، تو هنرشون، تو ورزششون، تو دانشگاهشون، اون فرهنگ غرب هستش که رسوخ کرده تو زندگی ها. با همون فرهنگ دارن زندگی میکنن. فتنه و فساد دجال شرق و غرب عالم رو میگیره. شاید یکی از معانی اون حدیث متواتر که شیعه و سنی نقل کردن که امام زمان وقتی تشریف میاره که ظلم فراگیر میشه، یملأ الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملء از ظلما و جورا، وقتی میاد که ظلم فراگیر میشه، خوب نهایت بفرمایید تو روایت نداره همه ظالم میشن، ظلم فراگیر میشه و مهمترین ظلم در فرهنگ قرآن شرکه، ان شرک لظلم عظیم، یعنی یک فرهنگ شرکالود همه جا میگیره، یک فرهنگ شرکالود. خب همینه دیگه، همین فرهنگ شرکالودیست که گرفته تو زندگی ها وارد شده. این علامت چهارم. و علامت پنجم این هستش که فریاد دجال انا ربکم الاعلاس، فریاد خدایی سر میده، من خدا هستم، شبیه فریاد فرعون. فرعون فریادش این بود دیگه، انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم. خب ببینید این یعنی چی؟ برای که خیلی معطل نشید من خدمتتون عرض میکنم، یکی از فیلسوفان قرن 19 میلادی، اواخر قرن 19 میلادی، یه فیلسوفی است به نام نیچه، آلمانی هست. تو کتابای تاریخ فلسفه یه داستانی داره نیچه به نام داستان مرگ خدا. این داستان معروفه، داستان مرگ خدا. این داستان رو نیچه نقل کرده، هدفی داره از این داستان، یه پیامی داره. داستان اینه، میگه یه روزی یه کسی با یه چاقوی خونین در دست، آسیناش هم زده بود بالا، پرید وسط میدان بزرگ شهر، این دستشو گرفت بالا، گفت مردم میدونید چه خبر شده؟ حالا همه دورش جمع شدن که مثلا چه خبر شده، اینم وایساد تا همه جمع بشن. وقتی همه جمع شدن گفت مردم من با این چاقو خدا رو کشتم، برید دیگه هر کاری دلتون میخواد بکنید بکنید، آزادید. اینو نیچه نقل کرده به عنوان داستان مرگ خدا. هدفش از این داستان این بوده، میخواسته بگه این داستان، داستان زمان خود ماست، زمان خود او تو همون محلی که زندگی، تو اون مکانی که زندگی میکرد، که به تعبیر او خدا مرده، یعنی خدا به حاشیه رانده شده، تو زندگی جدی مردم حضور نداره، خودش رو، اون زمان خودش و مکان خودش رو داره میگه، تو زندگی جدی مردم حضور نداره. کلیساها باز، روزای یک شنبه کسی میخواد بره جلوشو نمیگیرن، اما اینجوری نیستش که تو بازارشون، تو هنرشون، تو مثلا دانشگاهشون، تو مدیریتهاشون، تو روابط اجتماعیشون دین حضور داشته باشه. دین و خدا رو زدن کنار. خب خدا رو زدن کنار، کی جای خدا نشسته؟ خودم، خود انسان، خود انسان جای خدا نشسته. ما چی کار داریم؟ چه نیازی داریم دین بیاد به ما بگه چی خوبه چی بده، چی حقه چی باطله؟ چه نیازی داریم؟ خود ما عقل داریم، خود ما میگیم تو اقتصاد چیکار کنیم، تو فرهنگ چیکار کنیم، تو سیاست چیکار بکنیم. خود ما، یعنی خود انسان اومده و تو عرصه‌های مختلف زندگی باید و نبایدهای خودش رو اومده تعریف کرده. خود ما میگیم چی حق چی باطله. حتی تو دادگاه به جای اینکه دین بیاد به ما معیار بده که حق و باطل چیه، هیئت منصفه میذاریم، یه تعداد به عنوان نماینده افکار عمومی، که هیئت منصفه هر قضاوتی بکنه حق همونه. یعنی مردم به جای اینکه خدا و دین بخواد بیاد یه قضاوتی بکنه حق و باطل رو، به جاش خود مردم تشخیص میدن حق چیه باطل چیه. ما نیازی به دین نداریم. خدا کنار زده شده، انسان جای خدا نشسته. این اومانیسم که زیربنای فرهنگ غربه، یعنی انسان محوره نه خدا، انسان محور هست نه خدا. حتی من اینو عرض بکنم خدمتتون، البته توصیه نمیکنم که کتابای مقدس اونها رو، تورات و انجیل رو بخونید. حتی تو تورات و انجیل هم که تحریف شده الان هست، خدا محور نیست، انسان محوره. خدا محور نیست. شما ببینید تو تورات رو ببینید، تو انجیل رو ببینید، انسان با خدا کشتی میگیره، کشتی ایوب با خدا تو قرآن هست، تو این کتاب انجیل هست و تورات، با خدا کشتی میگیره، خدا رو زمین میزنه، یعنی انسان غالب میشه بر او و خدا عاجز. خدا دنبال حضرت آدم میگرده که پنهان شده، وقتی از اون درخت ممنوعه خورد میرفت پنهان. خدا گفت من نمیتونم پیدات کنم، کجا هستی؟ نمیدونم کجایی. خدا رو عاجز میکنه. یعنی انسان این قدرت رو داره. خب ببینید انسان شده برخلاف قرآن ما، که در قرآن اون کسی که محور هست در زندگی، تو همه جا همه کار هست، خداست. مرگ دست خداست، حیات دست خداست، روزی دست خداست، شفا دست خداست، هدایت دست خداست، همه کار خداست. این فرق بین قرآن و کتاب‌های تحریف شده است. تو اون فرهنگ انسان محور شده. خب حالا شما نگاه بکنید، این چیزیست که نیچه نقل کرده به عنوان مرگ خدا. تو این فرهنگ دجال صفت یک چشم، تو این فرهنگ انسان محوره نه خدا، دین دیگه کاره ای نیست. خب حالا با این احتمال خیلی زیبایی که مرحوم شهید صدر راجع به دجال میده، ما دیگه منتظر کدوم دجال هستیم؟ اون دجالی که مثلا یه چشم وسط پیشونیش باشه، ما منتظر اونیم؟ مگه حتما دشمن اهل بیت باید ناقص الخلقه باشه؟ مگه حتما دشمن خدا و دشمن اهل بیت باید شیش انگشتی و یه چشمی و کج و کله باشه؟ نه، خب اومده دیگه، همینه، همین هستش که اومده داره درو میکنه، داره دین رو از بین میبره. همین فرهنگ مادی هستش که ورود پیدا کرده متاسفانه تو زندگی ها. بنابراین با این احتمال واقعا نگاه، این تازه دجال یکی از ابزارهای شیطانه، با قدرت اومده وسط، یکی از ابزارهای ابلیس دجال هستش. از این جهت هستش که برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، اهل بیت به ما خبر دادن که یه همچین دورانی خواهد اومد و الان ما تو همون دوران داریم زندگی میکنیم. به عقیده من این شیطان، این دستگاه ابلیس که خستگی ناپذیر داره کار میکنه و متاسفانه ما در مقابلش اون کاری که باید بکنیم رو نمیکنیم، نه مسئولین ما اون کار لازم رو میکنن. این که مقام معظم رهبری تعبیر آتش به اختیار رو میاد به جوانها، به دانشگاهی‌ها، به مؤمنین میگه، یعنی که متاسفانه مراکز فرهنگی دولتی ما اون کاری که باید انجام بدن رو نمیدن، کوتاهی دارن میکنن، دارن کوتاهی میکنن. او خستگی، او شب و روز داره کار میکنه. اینا گاهی موقع بعضی از اوقات آقایون میخوان جلسه تشکیل بدن، سه ماه یه مرتبه دور هم دیگه جمع میشن یه جلسه ای تشکیل میدن. او مگه خواب داره که شماها اینجوری خواب دارید، خوابیدید؟ مگه شیطان خواب داره؟ یا آقای پرسیدن که آقا شیطان هم میخوابه؟ گفت اگه میخوابید که ما یه چند ساعت دستش راحت بودیم، و کی خواب داره؟ او شب و روز داره کار میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد رو، از اولیاء الهی بود، ایشون 50-60 سال پیش تو تهران زندگی میکرد، یه نماز جماعتی تو تهران داشت که از دور و بر میومدن پشت سر ایشون نماز بخونن. حالا بلا تشبیه شبیه نماز آقای بهجت که اون زمانی که بزرگوار زنده بودن، یه نماز با حضور قلب، با حال، با صفا، آقای شیخ مرتضی زاهد. واقعا هم زاهد بود، واقعا. الان بچه‌هاش تو تهران هستن، نواها و نواده‌هاش تو تهران هستن. گاهی موقع آیت الله بروجردی در قم، مرجع تک شیعه، ایشون رو دعوت میکرد که آقا شنیدیم شما مردم رو نصیحت میکنی، موعظه میکنی، پاشو بیا قم من رو هم نصیحت کن، پاشو بیا قم من رو هم موعظه کن. که ایشون بلند شده بود رفته بود قم، یه روایت خوند برای آقای بروجردی، یه مقدار صحبت کرد، زار زار آقای بروجردی گریه میکرد، صاحب نفس بود آقای شیخ مرتضی زاهد. ایشون یه موقعی بعضی از کسانی که پشت سرش نماز میخوندن و رفقاش میگفتن دیدیم که تو نماز یه موقعی یکی دو روز حواسش پرته، پریشونه، گاهی موقع ها مثلا بعضی از کارهای نماز رو جا به جا میکنه، البته نه اون جابجایی که باعث بطلان نماز بشه. مثلا فرض کنید رکعت دوم برای تشهد باید بنشینه، رکعت دوم بلند میشه، یه مرتبه یادش بیاد که مثلا تشهد نگفت، دو مرتبه میشینه. او ما تعجب میکردیم که آقا چرا انقدر پریشون نماز که؟ حتی موقعی که بعد از نمازم صحبت میکرد برای مردم، یه مقدار پراکندگویی میکرد. حتی یکی میگفت من وقتی که بعد از نماز میرفتیم خونش، به سمت خونش میرفتیم، تو خیابون حواسش نبود من دستشو گرفتم ماشین بهش نزنه، حواسش پرت بود. دو سه روز این پریشونی توش بود، تا اینکه یه کسی ازش پرسید، گفت حاج آقا دو سه روزی که شما پریشونی، حواست سر جاش نیست. گفت بله که پریشونم، بله که پریشونم، حواسم سر جاش نیست. گفتم برای چی؟ گفت من دو سه روز پیش یه روایت از پیغمبر خوندم که اون روایت پریشونم کرده. چون اهل باور بود، روایات اهل بیت رو هم باور داشت. گفت یه روایت از پیغمبر خوندم که اون روایت پریشونم کرده. اون روایت اینه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود این روایت رو عنایت بفرمایید، ببینید ماها چی کار باید بکنیم. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که علی جان، به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی، اونم بلده. امیرالمومنین چقدر راه بلده، اصلا استاد این کاره، تا آخرش رفته. حضرت چقدر بلده؟ به تعدادی که تو میدونی، شیطان هم راه‌های گمراه کردن بلده. بعد آیا شیخ مرزای زاهد میگفت که حالا من با یه همچین موجودی که به جان ما افتاده میخواید راحت باشم، میخواید پریشون نباشم؟ از اون موقع که این روایت رو خوندم پریشون شدم که یه همچین موجودی به جان ما افتاده. برادر بزرگوار، شیطان یک موجود تخیلی نیست، یک موجود واقعیه. لشکرکشی داره، جنود داره، سرباز داره، فرمانده لشکراش که کوتاهی میکنن گردن میزنه. یه موجود واقعیه، هم از جن لشکریانی داره و مأمورینی داره، هم از انسانهایی که شیطان صفتن، که خود ما داریم میبینیم انسانهای شیطان صفتی که تو دنیا این همه دارن پستی میکنن، این همه آلودگی دارن درست میکنن، این همه نشستن فکر و ذهنشون رو دارن برای اینکه مثلا یه فیلم فاسد، برای اینکه یه سایت مبتذل، انواع و اقسام هوسرانی ها رو بتونن درست بکنن، که آدم متحیر میشه که آدم چقدر فکر گذاشتن پشتش که بیش از مثلا 400 میلیون سایت مبتذل تو اینترنت، 400 میلیون سایت مبتذل تو اینترنت. البته آمار دقیق که نداره، کسی که نشمرده که، آمار دقیقی که نداره، یه آمار تخمینی هست. خب آدم حیرت میبینه که چقدر من باید پست باشه که بیشین اینا رو درست بکنه، برای که آدم ها هی مثلا فاسدتر بشن، اما در این حال متنوع باشه که زده نشن، همه جوره مثلا هرزگی وجود داشته باشه که خسته نشن، تنوع داشته باشه. اینا جنود ابلیس هستن. شیطان خستگی ناپذیر داره تو این عالم کار میکنه. به عقیده خود بنده، نوک تیز پیکان حمله شیطان الان به سمت خانواده هاست. خانواده ها رو باعث فروپاشیشون بشه، خانواده جوری باشه که سقوط بکنه. چرا؟ چون وقتی خانواده سقوط بکنه، دیگه سرباز برای دین خدا تربیت نمیشه، سرباز دیگه برای ولی خدا تربیت دیگه نمیشه. خانه و خانواده محل تربیته، محل رشده، محل عبادته. خانه زده بشه دیگه تمام کار. همون بلایی که به سر غرب اومد که خانواده فرو پاشیده شد در دنیای غرب، این بلا رو میخواد به سر کشورهای اسلامی از جمله کشور خود ما در بیاره. نوک تیز پیکان حمله به سمت خانواده هاست. شما روایات رو ببینید، البته این روایات رو هم اگر نمیداشتیم با چشم داریم میبینیم، روایات رو ببینید. تو روایات ما هستش که از آسیب هایی که شیطان در آخر الزمان ایجاد میکنه، من دو سه تاشو فقط اسم ببرم. کثرت طلاق، طلاق زیاد میشه. کسر العقوق، عاق شدن، یعنی هم بچه ها حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن و دل اونها رو میشکنن، عاق والدین میشن، هم والدین حرمت بچه ها رو نگه نمیدارن، ظلم میکنن، شخصیت اونها رو خورد میکنن و عاق فرزندان میشن. ما ها معمولا عاق والدین رو زیاد شنیدیم، اما عاق فرزندان رو کمتر. دو طرفی عقوق، یعنی اگر پدر و مادر ظلم به فرزندشون بکنن، عاق فرزندان میشن. این روایات ما هستش. خب در آخر الزمان کسر العقوق، این زیاد میشه. در آخر الزمان قطع رحم زیاد میشه. فامیل با فامیل دیگه خیلی رابطه با هم چندان ندارن. قطع رحم. این یعنی چی؟ این که تو روایات ما داره طلاق زیاد میشه، عاق شدن زیاد میشه، قطع رحم زیاد میشه، یعنی سست شدن پیوندها، پیوند خانوادگی. طلاق وقتی زیاد میشه فاصله زن و شوهر، وقتی که قطع رحم زیاد میشه فاصله فامیل، وقتی عاق شدن زیاد میشه فاصله پدر و مادر و بچه ها داره زیاد میشه. یعنی رابطه ها و پیوند ها رو شیطان داره سست میکنه. ببینید داره چی کار میکنه. پیوند خانوادگی، فامیلی، اینا رو داره میزنه. این تو قرآن داره ان شیطان ینزق بینهم، نزاع میندازه، فاصله میندازه. خب همون اتفاقیست. اگه این روایات نبود هم ما داریم با چشم میبینیم. این کمه که تو شهرهای بزرگ شیعه کشور امام زمان از هر 10 تا ازدواج 3 تا 4 تاش طلاق پیدا میکنه، منجر به طلاق میشه. خیلی این فاجعه است. حالا تازه اینا طلاقهای قانونی است که تو محضر ثبت شده، طلاقهای عاطفی که اختلاف بین زن و شوهر جوری است که با همدیگه خوب نیستن، فقط کنار همدیگه دارن زندگی میکنن، اون که دیگه اصلا آمار نداره، اون که آمار نداره. طلاق زیاد شده. حرمت پدر و مادر نسبت به بچه ها حفظ نمیشه، یا پدر و مادر حقوق بچه ها رو نگه. اصلا ما روایات هم نمی داشتیم، داریم با چشمینو میبینیم. قطع رحم زیاد شده با همدیگه. فامیل با فامیل خیلی روابطی ندارن، کاری به همدیگه ندارن، به همدیگه نمیرسن. خب وقتی این اتفاق بیفته و خدای نکرده نتیجهش این میشه که سرباز دیگه برای دین خدا تربیت نمیشه. تربیت تو خانه است. اگه به جای اینکه بچه اهل خانه باشه، اهل بیت باشه، اهل قهوه خانه و خیابون باشه، طبیعیه چه اتفاقی میفته. این کار رو داره شیطان انجام میده. به خصوص که فضاهای مجازی هم داره دامن میزنه به این قضیه. متاسفانه فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی که به طور گسترده پخشه، بیش از 90% جوانهای ما مرتبطن با این فضاها. نمیشه حذفش کرد. حذفش هم نمیشه کرد. بالاخره تکنولوژیه که آدم میتونه ازش درست استفاده بکنه. این که نمیشه حذفش کرد که. اگرم آدم درست استفاده ازش بکنه، یه فرصت‌هایی هم هست. ارتباط خیلی سهل میشه با هم دیگه. با هم دیگه ارتباط، اتفاقا صله رحم هم بیشتر، خیلی راحت میتونن با هم تماس بگیرن. ارتباط خیلی آسان میشه. اطلاعات به روز شما داری. وقتی که فرض کنید متصل به اینترنت هستی، اطلاعات به روز داری. ارتباطات خیلی آسان میشه، صله رحم زیاد میشه. ابزاری هست برای اینکه فرهنگ خودمون و دین خودمون رو تبلیغ بکنیم، این ابزار هست. اما به شرط اینکه درست استفاده بشه و مدیریتش دست ما باشه. چون فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی الان مدیریتش دست ما نیست، چون دست ما نیست، متاسفانه الان بیشتر تهدیده تا فرصت. الان بیشتر ضرره تا نفع. هممون هم میدونیم این رو. بیشتر ضرره. ضررش هم به عقیده من فقط این نیست که مثلا دوستی های ناباب پیدا میشه، این هستا، ولی این ضرر مهمش نیست. ضررش فقط این نیستش که ساعتها وقت آدم تلف میشه، مثلا فرض کنید تو گوشیش یا پای مانیتور، مثلا فرض کنید کامپیوتریش، ساعتها وقت پرت داره آدم. این هست، ولی فقط این نیست. ضررش فقط ضررهای جسمی و روحی نیست که آدم به هر حال با این، چون ضرر جسمی هم داره دیگه، ساعت‌ها آدم بگیری بشینه پای مانیتور. من به نظرم مهمترین ضرری که این فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داره اینه که چون مدیریتش دست ما نیست، یک تربیت جدید، یک اخلاق جدید، یک دین جدید یواش یواش تو نسل و اولاد ما میاد. یک تربیت جدید میاد. یواش یواش فاصله ها زیاد میشه. یواش یواش خیلی عوض میخوام عفت و حیا کم رنگ میشه. یواش یواش غیرت کم رنگ میشه. یواش یواش احترام به بزرگتر، چون تو اون فضای اینترنت هر جوری دلت بخواد حرف بزن. تو چت کردن کسی نیست اون طرف که بهت یقتو بگیره، که هر جوری دلت بخواد بگو، هر چی دلت بخواد بگو، هیچ کی نیست جلوتو بگیره. یواش یواش حرمت ها از بین میره. وقت بعد از 3-4 نسل که گذشت، آدم میبینه یه اخلاق جدید، یه دین جدیدی اومد. فاصله ها داره زیاد میشه. من یه کاریکاتور میدیدم، این کاریکاتور خیلی گویا بود، توی مجله‌ای کاریکاتور کشته بود که دو تا صندلی پشت به هم دیگه، زن و شوهر نشستن رو دو تا صندلی که پشت به هم دیگه هستن، اون وقت هر کدومشون یه لپتاپ جلوشونه دارن چت میکنن، یعنی به هم نزدیکن اما از هم دورن. به هم نزدیکن، دو تا صندلی چسبیده به هم ولی از هم دورن. این چیزی هستش که معروفه که این فضاهای مجازی دورها رو نزدیک کرده، نزدیکا رو دور کرده. 5 نفر توی خونه با هم دیگه هر کدوم مشغول گوشیشه، کنار هم هستن ولی از هم دورن. میانگین مصاحبت خانواده ها با هم دیگه که بشینن با هم حرف بزنن، درد و دل بکنن، تو ایران ما، حالا من نمیخوام بگم این آمار خیلی دقیقه، اما بالاخره اینو ببینید بد نیست، تو ایران میانگین مصاحبت خانواده ها که بشینن با هم هم صحبت بشن و درد و دل بکنن 20 دقیقه است. تو شبانه روز 20 دقیقه است که با هم دیگه بشینن، این بگه اون بشنوه، اون بگه این بشنوه. خب این همون هستش که فاصله ها رو داره زیاد بکنه. چی کار بکنیمش بماند. فقط یه نکته رو من عرض میکنم. امام صادق علیه السلام وقتی که داشت آخرالزمان رو ترسیم میکرد که چه خبره، چی میشه، دینداری چقدر سخت میشه، شیطان چجوری حمله میکنه، زراره که از اصحاب امام صادق بود گفت آقا اگه ما اون دوره رو درک بکنیم چیکار بکنیم، یه همچین دوره ای رو درک بکنیم چیکار بکنیم. امام صادق فرمود که فلزم هازد دعا، این دعا رو زیاد بخون، این دعا رو زیاد بخون. که حالا من قبل از اینکه دعاش رو بگم، دعا این هستش که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، که بهش میگن دعای غریق، بهش میگن دعای غریق. کسی که داره غرق میشه که هی میخواد دست بندازه یه چیزی رو بگیره، امام صادق فرمود این دعای غریق رو بخون، این دعا دست رو میگیره. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. من یه نکته میخوام بگم. امام صادق فرمود، خوب دقت بفرمایید نکتهش رو، امام صادق فرمود تو اون دوره سخت این دعا رو ملازم باش، زیاد بخون. یعنی که اون دوره تکیه نکنی به علمم و خودم بلدم، خودم میدونم. این خودم کارو بدتر میکنه، این خودم بیشتر تو رو سنخیت میده با شیطان. اینجا چیزی نیست که خودم داشته باشه در مقابل شیطان، باید پناه به خدا ببره، اهل دعا باشه، اهل توسل باشه، پناه به یه قلعه‌ای ببره که شیطان زیرش زورش دیگه به اونجا نمیرسه. و الا شیطان مگه ماها میتونیم به این سادگی در مقابلش؟ نسبت به انبیا کمین کرده بود. شیطان میدونه که نسبت به انبیا هیچ زورش نمیرسه، به خود انبیا، اما به اطرافیانشون نفوذ میکرد برای اینکه کار انبیا رو خراب بکنه. تو قرآن یه نمونش اومده، شما توجه بکنید ببینید اون وقت ما با چه موجودی طرفیم. در قرآن هستش که حضرت موسی اون موقعی که تحت تعقیب فرعونیان بود، داشتن تعقیبش میکردن که گیرش بیارن، شبانه توی زمان غفلتی وارد شهر مصر شد. دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، این تو سوره قصصه. وقتی وارد شد حضرت موسی، دید یکی از طرفداراش، یکی از شیعیانش از بنی اسرائیل، با یکی از فرعونیان، یکی از سربازای فرعون درگیر شدن، با هم دیگه زد و خورد میکنن به قصد کشت. حضرت موسی اینا رو که دید رفت به سمتشون. اون شیعه حضرت موسی، فاستغاثه الذی هو من شیعته علی الذی هو من عدوه، استغاثه کرد، فریاد کرد که یا موسی به دادم برس. حضرت موسی رفت جلو، یه مش به سمت اون فرعونیه پرت کرد، فوکزه موسی فقضا علیه، او افتاد در جا مرد. حالا این بزرگوار چجوری زد او رو که با یه مش اپا در آورد دیگه، حضرت موسی رو ببینید دیگه چی بود. این تعبیر قرآنه که زد او افتاد، حضرت موسی یه طرف در رفت، اون شیعش هم یه طرف دیگه فرار کرد. البته کسی گمان نکنه که اون مظلوم بود، حضرت موسی مثلا مظلومانه او رو کشت، نه، او یکی از فرعونیانی بود که تجاوزات و کشتارهای زیادی کرده بود، مستحق کشته شدن بود. فردای اون روز حضرت موسی باز دوباره اومد تو شهر، آب از آب تکون نخورده بود، کسی نفهمیده بود کی کشته اون فرعونی رو. وقتی اومد متوجه شد که اون شیعه دیروزیش با یکی دیگه دست به یقه شده، با یه نفر دیگه داره زد و خورد میکنه. تا چشم اون شیعه افتاد به حضرت موسی، گفت موسی به دادم برس. حضرت موسی اول یه سرزنش این شیعه خودشو کرد که چی هر روز شر داری به پا میکنی، هر روز با یکی گلاویز شدی. بعد رفت جلو برای کمک به او، اما این شیعهش چون ابتدا سرزنش موسی رو شنیده بود، فکر کرد موسی داره میاد برای زدن این، اون زور موسی رو هم که دیروز دیده بود دیگه، فکر کرد که موسی داره میاد برای زدن خود این شیعه. تا اینو گمان کرد فریاد زد که اتورید و ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسی میخوای منو بکشی همونجوری که دیروز زدی یه نفر رو کشتی. حضرت موسی رو لو داد که دیروز موسی زدی یه نفر رو کشته، موسی میخوای منو بکشی همونجوری که دیروز زدی یه نفر رو کشتی. ولی کسی خبر نداشت که موسی دیروز یه نفر رو کشته، این فقط خبر داشت. فریاد یعنی نزدیک بود که حضرت موسی لو بره. خوب دقت بفرمایید، حضرت موسی سریع فرمود که هذا من عمل شیطان، این از عمل شیطانه. مأمون از امام رضا پرسید مگه شما اعتقاد ندارید که انبیا معصومن؟ پس چرا حضرت موسی گفت این از عمل شیطان بود، یعنی این که زد او رو کشت؟ امام رضا فرمود که نه، مقصود از این که حضرت موسی گفت این عمل عمل شیطانی بود، عمل خودش رو که نگفت، مقصود اون نزاعی که بین دو نفر، شیطان اومد یه نزاعی بین دو نفر در انداختی که از شیعیان موسی یکی از فرعونیا، یه نزاعی انداخت که حضرت موسی رو خرج یه سرباز فرعون بکنه. حضرت موسی که قرار قیام بکنه، ظهور بکنه، بساط فرعونیان رو جمع بکنه، شیطان داشت یه کاری میکرد که حضرت موسی خرج یه سرباز بشه. اگه اونجا لو میرفت، اگه حضرت موسی رو میگرفتن، دیگه تموم میشد کار، اصلا دیگه ظهوری دیگه نبود که بتونه بساط فرعونیا رو جمع بکنه. ببینید شیطان نسبت به کار انبیا هم اخلال وارد میکنه، به خودشون تسلط نداره که اونا رو به گناه بندازه، اما به اطرافیانشون که تسلط داره. به امیرالمومنین تسلط نداره شیطان، اما به خوارج که تسلط داره که اونا رو به جون امیرالمومنین بندازه. به اطرافیان که تسلط داره که شیطان کمین حتی نسبت به انبیا کرده. وقتی یه همچین موجودی رو ما باش درگیریم، میتونیم به خودمون تکیه کنیم، خودم بلدم، خودم میدونم. امام صادق فرمود خودم تو بذار کنار. تو آخر الزمان باید توسل داشته باشی، باید اهل دعا باشی. اینی که شما تو قرآن خوندید که گاهی موقع ها معروف تو ذهن همتون هست که ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان ضعیفه، شیطان برای کسی ضعیفه که خودشو بسپاره به خدا. بله شیطان خیلی هم قویه، کی گفته ضعیفه؟ خیلی هم قویه. اگه کسی خودشو سپرد به خدا هست، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کشمیری رو، این عارف با عظمت میگفت یه موقعهایی که اگه میبینید که خدای نکرده دوچار گناهانی دارید میشید، شیطان داره تسلط پیدا میکنه براتون، چشمتون داره به گناه میفته، احیانا کارها، یه خلوتی پیدا کنید، یه زیارت آل یاسین بخونید برای امام زمان، بعد تو خلوت خودتون فریاد بزنید که یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اقسنی، آقا به فریادم برس، من زورم نمیرسه، شما این سگ رو ردش کن، شما این سگ رو ردش کن، شیطان رو ردش بکن، اونها کمک بدن. یکی از لاتای تهران که توبه کرده بود میگن رفت مکه، بلد نبود این منده خدا اهل دین و یه حرفا، خیلی قبلش نبود، وقتی وارد مسجد الحرام شد سیل جمعیتو که دید دور خانه خدا دارن میچرخن، هیجانی شد، گفت خدایا به تو میگن رفیق، چون تو قرآن تو دعای جوشن کبیر خوندید که یکی از اسمای خدا رفیقه، یا رفیق و یا شفیع، خدایا تو رفیقی، رفیق، رفیق تو داره شیطان میبره، رفیق، رفیق تو داره شیطان میبره، دستشو بگیر. چقدر قشنگن اینجور آدم ها. یقین داشته باشید اگر کسی توسل داشته باشه به اهل بیت، توسل داشته باشه به، توکل داشته باشه به خدا و از او بخواد، دستشو میگیرن. من آخر جلسه یه چیزی میخوام خدمتتون عرض بکنم، بحثمو تمام میکنم. آقازاده آقای بهجت، خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، آقای عاشق علی شیخ علی آقای بهجت، پسر آقای بهجت، ایشون نقل میکرد، میگفت حدود شاید 15 سال پیش، مثلا 20 سال پیش، میگفت که یکی از علمای بزرگوار آیت الله آقای فهری اومد خونه ما. آیت الله فهری ایشون چندی پیش از دنیا، شاید 10 سال پیش مرحوم شد، 80 سالش بود اون موقع که از دنیا رفت، نماینده حضرت امام بود در سوریه، سالها نماینده امام در سوریه بود. بعد از اینکه امام از دنیا رفت، مقام معظم رهبری ایشون رو ابقا کرد، نماینده مقام معظم رهبری بود در سوریه، خدمات خیلی زیادی داشت، از جوانی با آقای بهجت رفیق بودن تو نجف، از جوانیش. پسر آقای بهجت گفت آقای فهری اومد خونه ما، اومد به بابام گفتش که آقای بهجت من و تو از جوانی با هم دیگه رفیق بودیم، هم درس بودیم، رفیق بودیم، اما شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، همش جو صاف با بهجت گفت شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی. من سید اولاد پیغمبر که اون موقع جوان بودم بلد نبودم راه رو، نمیدونستم چی کار باید بکنم. تو که بلد بودی راه رو پیدا کردی، باید دست منو میگرفتی. تو خودت رفتی، خدا به یه جاهایی تو رو رسوند، اما دست من رو نگرفتی. البته خدا رحمت کنه، ایشون هم خیلی بزرگوار بود، ولی خب به هر حال اینجوری میگفت. گفت اما آقای بهجت، پسر آقای بهجت میگفت انقدر از این حرفا زد بابام اشکش در اومد که حق رفاقت رو به جا نیاوردی این حرفا. گفت بابام اشکش در اومد آقای بهجت. گفت اما آقای بهجت دیگه سن من گذشت، دیگه اگه بگی الان بیا من میخوام یه چیزی بهت بگم، دیگه برام فایده نداره. 80 سال نزدیک 80 سال از عمرم گذشت، هر چی میخواستم بشم شدم، دیگه فایده نداره. اما امروز مهمونتم، امروز خونتون مهمون هستم، از خونتون نمیرم تا حق میزبانی و مهمون نوازی رو به جا بیاری و اونی که یکی از چیزایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگی، یکی از چیزایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگی. آقای بهجت که خیلی منقلب شده بود، پسرشون میگفت اشکش در اومده بود، گفت آقای فهری اگر کسی غیر از تو و غیر از این حرفایی که زدی بود هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی و این حرفا رو زدی و مهمون هم هستی، یه چیزی بهت میگم. آقای بهجت تمود، من مشهد مشرف شدم، حرم امام رضا علیه السلام، امام هشتم 10 چیز به من داد، یکی از اون 10 چیز رو بهت میگم. امام رضا به من فرمود فلانی، امام رضا به من فرمود فلانی. مگر امکان داره، مگر میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره ما بهش پناه ندیم؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ از این جهت هستش که به خصوص تو این مجالس پناه ببرید به سید الشهدا، پناه ببرید به این کشتی نجات که در آخر الزمان تو امواج او آدم رو جلو میبره و واقعا دست به دامنش بشید. تو این ایام هر جا که دلتون شکست، هر جا که وصل شدید به سید الشهدا، کم ازش نگیرید، خیلی بگیرید، خیلی ازش بگیرید. هم برای خودتون دعا کنید، هم اطرافیانتون، هم دوستانتون، برای همه دعا بکنید که دست رو بگیرن. شیطان گرد و خاک زیادی داره تو دنیا میکن. بحث من تمام. امروز معمولا دیگه حالا به عنوان شب سوم از وجود مقدس هست رقیه سلام الله علیها میگن. من فقط برای اینکه یه مقداری آمادگی بیشتری پیدا بکنید یه چیزی رو عرض میکنم. اولا اینو بدونید ابا عبدالله نسبت به این طفل معصوم فوق العاده علاقه داشت. رقیه از اون موقعی که چشم باز کرد مادرش از دنیا رفت، هنگام زایمان مادرش ام اسحاق از دنیا رفت، یعنی امام حسین هم براش پدر بود هم مادر، همه چیزش امام حسین بود. خیلی از اوقات بود که رو سینه امام حسین خوابش بود، خیلی از اوقات تو بغل سید الشهدا خوابش بود. ابا عبدالله هم او رو خیلی دوستش داشت. اون موقعی هم که داشت میرفت سفارشش رو به حضرت زینب کرد که این طفل معصوم رو حفظ بکن. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، ایشون آقازاده شون آی آشخلی آقای محدث زاده که مثل باباش مقدس و پاک بود، رفیق شهید مطهری بود، با شهید مطهری خیلی مأنوس بود. آشخلی آقای محدث زاده پسر محدث قمی، ایشون میگفتش که خب منبر میرفت سخنرانی میکرد، روزه میخوند، هر سال محرم. میگفت یک سال حدود شاید 6-7 ماه مونده بود به محرم، فهمیدم که گلوم یه مشکلی داره. وقتی رفتم برای آزمایش و امثال اینا، به من گفتن، تشخیص دادن که این سرطان هست، سرطان حنجره است. و به هر حال انقدر این منور رفتم، یه دکتر انگلیسی اون زمان تو تهران بود، خیلی سال قبل از انقلاب، شاید 50 سال پیش 40 سال پیش، رفتم پیش او. گفت من این رو درمان میکنم تا اونجایی که میتونم، ولی به شرطی، به شرط اینکه شما مطلقا هیچ حرفی تا 6 ماه هیچ حرفی نزنی، هیچ حرفی نزنی. حتی اگر یه چیزی از خانوادت میخوای بنویس، رو کاغذ بنویس، اگه چای میخوای، اگه آب میخوای بنویس. او میگه من به اون دکتره گفتم که خب نمیشه، ما که مسلمونیم، بخیر باید نماز بخونیم، تو نماز باید حرف بزنیم. او گفت بله میدونم، حالا اون اب نداره، چاره ای ندارید، اون اب نداره، ولی غیر از او مطلقا حرف نزن. آشغالی آقای محدث زاده میگه من گفتم باش هیچی نمیگم. میگه گذشت به همین صورت خوردم نزدیکای محرم رسید. میگه یه مجلس روزه صدای روزه رو میشنیدم، خیلی دلم شکست که خدایا ایام محرم داره میرسه، من توفیق ندارم که برای امام حسین علیه السلام روزه بخونم، من توفیق ندارم. خیلی دلم شکست و گریه کردم، منتها خب چیزی از دستم بر نمی اومد. اون شب خوابیدم، تو خواب دیدم که پیغمبر اکرم و امام حسین تو یکی اتاق هستن، تو یه اتاق دیگری داماد ما سید مصطفی، داماد خودشون سید مصطفی، اونم روحانی بود روزه میخون، توی اتاق دیگری است. پیغمبر به من گفتش که آشق علی برو به سید مصطفی بگو برای دخترم رقیه روزه بخونه، برو به سید مصطفی بگو برای دخترم رقیه روزه بخونه. من بلند شدم رفتم تو اون اتاق، به سید مصطفی دامادمون گفتم که پیغمبر فرمود که یه روزه هست رقیه رو بخون. گفت من غلط بکنم، من جرأت ندارم، من بخوام روزه هست رقیه رو باباش امام حسین و جدش پیغمبر اینجا دلشون آتش میگیره، من جرأتشو ندارم. ایشون میگه من بلند شدم اومدم خدمت پیغمبر، گفتم یا رسول الله. ایشون میگه من نمیتونم، من محظوری دارم نمیتونم. دیدم خود پیغمبر بلند شد رفت اون اتاق و سید مصطفی روزه دخترم رقیه رو بخون، خود پیغمبر گفت. سید مصطفی خب دیگه نمیتونست چیز بکنه، پسر محدث قمی آشغالی آقای محدث زاده میگه شروع کرد یه بیت، اون بیت معروف دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه ام، یه ضربه زد کبود شده هر دو گونه. میگه این بیتو خوند که زبان حال حضرت رقیه هست، دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد کبود شده هر دو. میگه تا اینو گفت پیغمبر غش کرد، از حال رفت. به قدری ابا عبدالله هم اونجا بود، به قدری گریه کردم. خود ایشون میگه من تو همه عالم خواب انقدر گریه کردم، میگه دیدم یکی داره منو تکون میده، چشم باز کردم دیدم خانومم. میگه برای چی داری گریه میکنی، بلند شو. گفتم چرا منو بیدار کردی، الان محضر پیغمبر و امام حسین بودم، چرا منو بیدار کردی؟ میگه از اون به بعد بود که دیگه این گلو کاملا خوب شد. تو روزه حضرت رقیه‌ای که تو اون وضعیت بود، میگه این گلو کاملا دیگه خوب شد، که به من فهموندن که از اینجا خیلی چیزا رو باید بگیری. و واقعا هم همینجوره. من یه سال کربلا مشرف بودم، با رفقا گفتم رفقا اگه یه جایی تو حرم امام حسین بخواد برید دلتون سنگینه، گریتون اشکتون جاری نشده، یه کاری بهتون یاد میدم، امام حسین زود راتون میده، یه گوشه‌ای بگیرید بشینید، یه گوشه صحن بیرون حرم، یه گوشه‌ای بگیرید، هر چی روزه از حضرت رقیه بلدید خودتون با خودتون شروع کنید خوندن، امام حسین زود راتون میده. بچه کوچیک دارید؟ خواهر کوچیک دارید؟ یا داشتید؟ 3 سالش باشه 4 سالش باشه 3-4 ساله‌ای که بدوننش تو بیابان، 3-4 ساله‌ای که اذیتش بکنن، 3-4 ساله‌ای که سیلی بهش بزنن، موهاشو بکشن، این برانور ببرنش. نمیدونم این طفل معصوم چی کشید، سختی کشید، ضربه خورد، گرسنگی کشید، بیخوابی کشید، اما بلای حضرت رقیه و همه خاندان ابا عبدالله بلاشون این چیزا نیست، بلاشون اون سریست که میبینن بالای نیزه، بلاشون اون مصیبت امام حسینه. پدر رو فراموش نکرد. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که میگم که تو سفر اسارت رو مرکب چرتش برد و پرت شد پایین. یه مقدار جا موند از کاروان، اون سربازی که رفت این طفل معصوم رو بیاره با سیلی این رو میدون و میرسون به کاروان. یه شاعری خیلی سوزناک این صحنه رو به شعر کشیده که رقیه زبان حالش با باباش اینه، گله میکنه از باباش، بابا جان آنگه که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. آنگه که مرا دشمن فرمان کنیزی داد، بابا تو کجا بودی؟ نبودی بابا جان به داد ما برسی، از ما تو جدا بودی. اما رقیه جان، دختر جانم، بابا تم حق داره بهت بگه، دخترم آنگه که تو را دشمن فرمان کنیزی داد در تشت طلا بودم، مشغول دعا بودم، چوب به لب و دندانم بیخورد، داشتم دعا میکردم. خدای بچه های من رو حفظ کن، خدای بچه های من رو حفظ کن. آخرش هم امام حسین اومد تو خرابه این امانتشو برداشت برد، تو خرابه شام اومد این امانتشو برد. اینجا یه پدر اومد امانتش رو برداشت برد، یه جای دیگری هم از دست امیرالمومنین یه پدری اومد و دخترش رو گرفت، اون موقع که امیرالمومنین زهراشو تو قبر میگذاشت یه پدری اومد امانتش رو گرفت و برد. خدایا به آبروی سید الشهدا و مظلومیت او و بچه‌هاش قسمت بدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.